بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه فقهی امیرالمومنین علیه السلام تقدیم می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الی قیام یوم الدین. قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه الشریف فقرأوا ما تیسر من القرآن. از اینکه خدای متعال توفیق مجددی عنایت کرد در این ماه نورانی ضیافت الهی، ماه رحمت و برکت، مغفرت و صیام و قیام و تلاوت قرآن، خدمتگزار جلسات نورانی ارادتمندان قرآن کریم و ماه مبارک باشیم، خدا رو شاکر. بحثی که خدمت سروران عزیز آغاز کردیم در ارتباط با سیر معنوی و تکامل انسان ولایی قرآن کریم به اینجا رسید که عرض کردیم ما یک قانون به تعبیر زیبای علامه طباطبایی مداری داریم در قرآن. قانون‌های مداری یعنی قانون‌هایی که در همه زمان‌ها مسیر حرکت انسان را معین می‌کنند و حاکم بر صراط مستقیم و مسیر حرکت انسان هستند. اون قانون مداری در قرآن کریم این قانون است که خدای متعال برای حرکت معنوی مؤمنان به اونها دو دستور میده: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله. ای مؤمنان، اگر میخواهید به کمال معنوی برسید باید رعایت تقوای الهی و ایمان به رسول خدا داشته باشید. عرضم کردیم که وقتی به مؤمن میگن ایمان بیار، یعنی میخوان مراتب بالای ایمان و تقوا را برای مؤمنی که بالاخره مراحلی از ایمان و تقوای الهی رو طی کرده برمغان بیارن. ای مؤمنان، تقوا داشته باشید که مراحل بالای تقواست، و ایمان بیارید به رسول خدا. برای چه؟ یوتکم کفلین من رحمته، تا آن که بتونید مسیر سیر الله را که با به دست آوردن رحمت رحیمی و رحمت رحمانی خدای متعال محقق میشه، یعنی کفلین رحمت، یک کفل رحمت الهی رحمت رحمانی است و یک کفل رحمت دیگر رحمت رحیمی است. اگر بخواهید این رحمت رحمانی و رحمت رحیمی رو به دست بیارید، از کفلین رحمت به واسطه نبی اکرم بهره‌مند بشید و رسول خدا واسطه فیض شما باشه، باید به رسول خدا ایمان بیارید. و یجعل لکم نورا، تا بتوانید از نور ولایت الهی استفاده کنید. از کلمه قانون، و این قانون رو در آیه دیگری اینطوری تعبیر کردن: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول. ای مؤمنان، اجابت کنید خدا را و اجابت کنید رسول خدا را. استجیبوا لله و للرسول، ادا دعا کن وقتی شما را دعوت کرد. لیحییکم، تا آن که در شما زنده بکنه حیات طیب را. خب این آیات رو عنوان آیات مداری مطرح کردیم و توضیح هم دادیم که این آیات مداری اگر در ماه رجب، ما رجب رو مصداق استجیبوا لله بدانیم، شعبان رو مصداق استجیبوا لرسول بدانیم، آمنوا به رسول رو در شعبان محقق کنیم، خب انسان به لیله قدر، یعنی شب نیمه شعبان میرسه و در شب نیمه شعبان از جایزه الهی بهرمند میشه. لما یحییکم و اعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه، که عرض کردیم این جزء مراحل بالای توحیده که البته توضیحش ندادیم، ان شاء الله در ادامه بحث‌های شب قدر اینو بیشتر توضیح خواهیم داد. خب سهم ماه شعبان و ماه رجب ادا شد انشاءالله و عرض کردیم عده‌ای بر اساس عمل به این قانون مداری به اون مراحل کمالی که خدای متعال وعده داده و ما باید در ماه شعبان به دست بیاریم، خب انشاءالله رسیدیم. اما ماه مبارک رمضان ماه ضیافت الهی است، ماهی است که خدای متعال و پیغمبر او ما را دعوت میکنن. پیغمبر فرمودن یا ایها الناس شهر دعیتم فیه الی ضیافت الله اذا دعاکم، آیه شریفه این بود. مصداق اکمل و مصداق بسیار روشن دعوت خدا ماه مبارک رمضان شهر الله. حالا این ضیافت الهی که خدای متعال ما رو به واسطه رسولش به اون ضیافت دعوت کرده نیاز به یه معرفت داره. من استحضار دارید شبهای قبلم چند بار عرض کردم قانون بازمداری خدای متعال تو حرکت انسان توجه به کیفیت عمل، نه توجه به کمیت عمل. کیفیت عمل نیاز به معرفت داره. منی که میخوام در ماه مبارک رمضان مهمان این ضیافت باشم باید اول به این ماه و به ابعاد ضیافت الهی معرفت پیدا بکنم. اگر معرفت من بالا رفت و تونستم تصویری ولو نه آنچنان کامل از ضیافت الهی در قرآن کریم و در روایاتی که از نبی بزرگوار اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت به دست ما رسیده داشته باشم، کیفیت عملم در این ماه مبارک بالا میره. اگر کیفیت عملم بالا رفت نتیجه عمل حاصل خواهد شد. عمده این است. لذا بنده میخوام تو این اولین جلسه مربوط به ماه مبارک رمضان یه مقدار درباره معرفت به این ضیافت الهی و محورهای اصلی این ضیافت به قدری که امکان داره نکاتی را عرض کنم تا انشاءالله شب‌های بعد ادامه بدیم. ببینید عزیزان، ماه مبارک رمضان ماهی است که خدای متعال مسیری را برای حرکت انسان تصویر میکنه که این مسیر ابتدا به شب قدر و بعد به عید فطر میانجامه. دقیقاً اگر بخوایم این مسیر رو باز نشان بدیم در اعمال و سنه و اعمالی که در طول سال ما باید انجام بدیم و یه مقدار با مفهوم عید آشنا بشیم، این مسیر در ماه ذی‌الحجه هم طی میشه. ما در ماه ذی‌الحجه مسیری طی میکنیم که از اول ذی‌القعد شروع میشه، 40 روز ادامه پیدا میکنه، به عید قربان ختم میشه. البته قبل از عید قربان عرفه را درک میکنیم، یعنی به معرفت الهی میرسیم، بعد عید میگیریم. من میخوام یه مقداری عزیزان من در مورد این دو سه تا مفهوم یه مقدار دقت کنم، من یه مقدار از آیات استفاده کنم، ببینید چقدر حرکت معنوی انسان در قرآن زیبا ترسیم شده. شما در ایام ذی‌القعد یه نمازی میخوانید بین مغرب و عشاء تحت عنوان نماز وباعدنا. این نماز 2 رکعته و اگر کسی این نماز را در دهه اول ذی‌الحجه بخوانه با حج حاجیان در عرفه و منا شریک خواهد شد و روز عید قربان. و وعدنا چه پیامی برای ما داره؟ و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عش. ما با موسی مسلم عمران علی نبی ناباله و علیه السلام 30 شب وعده کردیم. ما عدنا وعده ما با موسی 30 شب بود. سیر حرکت معنوی موسی در این 30 شب به نتیجه نرسید. خواهش میکنم دقت کنید، یعنی اصلا مسئله تعارف نیست. مسئله این نیست که من یک کاری انجام بدم و ثوابی فقط گیرم بیاد، نه، یه مسیری رو باید انسان حرکت کنه، در این مسیر باید بیاد که تا به یه جایی برسه. و با عدنا موسا ما با موسیل امراه وعده کردیم تلاتین لیلت هم من بعدا در باره لیل صحبت خواهم کرد فرمتون 30 شب با موسا وعده کردیم انجام نشد به نتیجه نرسید اتمام ناها به عشق این وعده را 10 شب دیگه تکمیل کردیم فتم میقات و ربهی میقات ربهی موسا با ربش یه میقاتی بشه این میقات تمام شد با 40 شب این 40 که برای حرکت انسان مطرحه اونجاست که این آیه است فتم میقات و ربهی میقات وعده ملاقات موسا و خدای متعال میقات این رب که بعد انشاءالله درباره ربوبیت خدای متعال برای حضرت موسا و بعد ربوبیت او برای نبی اکرم عرض خواهم کرد خدمتون فتم میقات ربه 40 لیله میقات رب موسا 40 شب تمام شد یعنی موسا باید این حرکت رو تمام کنه تا به عید قربان برسه اگر این مسیر تمام نمی شد این وعده ادامه پیدا می کرد این مسیر باید به عرفه می رسید بعد از عرفه عید تحقق پیدا می کرد که شب قبل خوندیم عید یعنی روز جایزه و مستحب در روز عرفه دعای جایزه خونده بشه مستحب روز عید قربان دعای جایزه خونده بشه خوندیم دعای جایزه با در جلسه خرد پس ببینید حرکت انسان یه 40 رو طی میکنه از اول ذی‌قعد تا روز عید قربان برای تحقق میقات و ربهی در ماه مبارک رمضان این حرکت به واسطه ظرفیت عجیب ماه مبارک رمضان 40 شب طول نمی کشه این حرکت که انشاءالله می رسیم به بحث شب قدر یه سید رو باید طی کنه تا به شب قدر برسه تا به در واقع اعتکاف عشر آخر ماه مبارک نبی اکرم برسه بعد عید فطر درست بشه پس پیغمبر اکرم در ماه مبارک رمضان میقاتی داره این میقات باید تمام بشه حالا انشاءالله برای روایات شب قدر رو میخونم این میقات بعضی سالها 19 شب بعضی سالها 21 شب بعضی سالها 23 شب بعضی سالها 27 شب بعضی سالها اینطوریه مخصوصا لیله های فرد عشر آخر ماه مبارک رمضان فتم میقات ربهی این تمامیت میقات باید در شب قدر شکل بگیره تا ما بتونیم عید فطر رو در کنیم و جایزه بگیریم پس عزیزان من بزرگان ارادتمندان رسول خدا اونایی که میخواید استجیبوا لله و للرسول رو لبیک بگید حرکتی رو باید از شب اول ماه مبارک رمضان آغاز کنید و البته من قبلا عرض کردم بعضی از اواخر شعبان شروع میکنن خیلی هم سفاره شروع حالا به هر شکل از اول ماه مبارک رمضان این حرکت اگر قرار آغاز بشه این حرکت معنوی و تحقق میقات پروردگار برای درک شب قدر و درک عید فطر و درک روز جایزه روایتی که خواندیم در شب قبل یادتون نره پیغمبر ازا طلع هلال و رمضان وقتی که هلال رمضان طالع میشد پیغمبر فرمودن شیطان ها دستگیر شدن تلاش کنید حرکت کنید خدای متعال لطف کرده راه رو باز کرده ضیافت یعنی این مرده شیطان رو خدا دستگیر کرده حرکت کنید وقتی هلال شبال میرسید پیغمبر فریاد میزد مؤمنون برید جایزه بگیرید حالا انشاءالله میخونیم نماز شب عید فطر رو میخونیم نماز عجیبی داره که عرض خواهم کرد انشاءالله تو جلسات بعد ببینید یه حرکتی باید شروع بشه این حرکت عید رو محقق میکنه این حرکت شب قدر رو برای من رقم میزنه که انشاءالله عرض خواهم کرد شب احیا یعنی چه اصلا احیا یعنی چه عرض خواهم کرد شب قدر یعنی چه شب عید یعنی چه این حرکت، حرکت معنوی است که باید تو ماه مبارک رمضان صورت بگیره. برای آنکه این حرکت معنوی صورت بگیره و ما برسیم به این در واقع کمالات، در این ضیافت الهی چند رکن وجود داره. یکی از این ارکان مهم این ضیافت الهی، ظرف این ضیافت، یعنی مسئله شب، اصلا لیل. اگر کسی بخواد در این ضیافت الهی بهرمند بشه، اول نکته‌ای که باید بدانه اینه که حرکت معنوی ما در لبیک و رسول خدا درک ارزش شب‌های ماه مبارک رمضان. اگر شب‌های ماه مبارک رمضان ظرفیتشون درست درک بشه و ارزش این شب‌ها درک بشه، اون موقع انسان متوجه خواهد شد که ظرفیت شب برای حرکت معنوی انسان یه ظرفیت بالایی است. قبلا ما روایتی رو از زبان عایشه در ارتباط با آیات سوره پنج آیه آخر سوره آل عمران خوندیم، تکرار نمی کنم. امشب میخوام یه دو سه تا نکته از خود آیات قرآن داشته باشیم. ظرفیت شب در همین آیه مربوطه به حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام فرمود و وعدنا موسی 30 لیله، 30 شب، اتممناها به 10، تم میقات ربه 40 لیله. در ارتباط با شب قدر به ما میگن انا انزلناه فی لیلت القدر، شب قدر. با اینکه در بحث حرکت حضرت موسی ما روز عرفه رو داریم، اما باز ظرف اصلی اون رسیدن به روز عرفه شده 40 لیله، 40 شب، لیلت القدر. در آیات زیبای قرآن کریم خطاب به نبی اکرم باز دستور همینه، قم اللیل الا قلیلا. اول ظرف شب، نصفه از قسمنها قلیلا، اوزد علی نصف شب را، کمتر یا بیشتر از نصفی از شب را باید بیدار بمانید. لذا در ماه مبارک رمضان ظرفیت شب و ظرفیت سحر ظرفیت مهمی است. و بنده قبلا هم عرض کردم خدمتتون، این در همه روزهای سال، نه فقط در ماه مبارک رمضان، وقت سحر وقت جایز است. الهی خوندیم این دعا را که گفتیم اصلش در شب نیمه شعبان آمده، اما موقع نماز شب بعد از نماز شب خواندن این مستحبه، تعرض لک فی هذا اللیل المتعرضون. خدایا اونایی که دنبال تو هستن این شبها اومدن در خانه، و قصدک القاصدون، شبها تو رو قصد میکنن، و امل تو رو امید دارن، و لک فی هذا اللیل نفحات و جوائز. خدایا نفحات تو شبها میوزه. ببینید درک این ظرف شب مهمه. به پیغمبرش میفرماد که قم اللیل یا رسول الله، میخوای این بار رو انجام بدی، شب رو، ارزش شب را، قم اللیل، بعد از لیل. حالا دستور بعدی رو که انشاءالله شروع میکنیم امشب مسئله ارتباط با قرآنه، برد تل قرآن ترتیلا، شب رو قیام کن و قرآن رو شبها ترتیب کن. چرا؟ ان ناشعت اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا. یا رسول الله ظرف شب، تو شب میشه قدم های استوار برداشت، اشد وطئا. حالا درباره اشد وطئا بحث کردن آقای مفسرین، من الان قصد تفسیر آیه را ندارم. حالا یا گفتن از باب ثابت بودن و پا بر جا بودن، بودن قدم های معنوی، یا از باب توافق همه قوای ظاهری و باطنی انسان برای حرکت به سوی خدا، فرق نمی کنه. چه اشد و بطئن را از باب پابرجا بودن حرکت معنوی انسان، چه از باب هماهنگ بودن همه ظرفیت ها برای حرکت. پس اولین نکته این ظرف ها، عقب و مقیلا. یا رسول الله، این عبادت ها تو شب محکمتره، پابرجاتره، اثر بخشتره، روح رو بهتر به اهتزاز در میاره. آثار عمل تو در شب اثر دیگری داره. پس لیله قدره، 40 شبه، 30 شبه، سحر قم اللیل الا قلیلا. پس اول نکته ای که ما باید خوب روش کار کنیم بحث شبه. من خواهش میکنم عزیزانی که میخوان از این سیر معنوی ماه مبارک استفاده کنن، حواسشون باشه تو ماه مبارک ظرفیت شب رو از دست ندن، یه طوری برنامه ریزی کنن که بخش قابل توجهی از شبها را بتونن بهره‌مند بشن. از چی عرض خواهم کرد؟ اول خود ما طلبه ها میگیم ظرف رو قدر بدانیم، و درباره مظروفش سخن خواهم گفت که تو این ظرف باید چی قرار بگیره. پس نکته اول بحث شبه، و قبلا هم گفته شد الان هم میگه. نکته دومی که توی این ضیافت، رکن این ضیافت، قرآن کریم. قرآن کریم حتی بیشتر از صیام، چون صیام رو همه نمیتونن بگیرن، ولی ظرف قرآن یه ظرف عجیبیست. قرآن رو باید خیلی ازش بهره مند شد در ماه مبارک رمضان. حالا با یه دو سه تا نکته از آیات شریفه قرآن فعلا آشنا بشیم تا وارد بحث‌های بسیار ارزشمند قرآن بشیم. خدای متعال در سوره اعراف یه قانون باز مداری را از زبان رسول خدا بیان می‌کنه. همون پیغمبری که دستور دادیم آمنو به رسوله، پیامبر اونجا می‌فرماد ان ولی الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالح. خدای تعال ولایت مطلقه ای رو برای پیغمبرش داره، ولی من خداست. این ولایت، ولایت مطلق است. خدا رحمت کنه الله تعالی، هیچ قیدم نداره. ولایت مطلقه به تعبیر زیبای امام مفوضه به نبی بزرگوار اسلام. اون ولیی که ولایت مطلقه ای برای من در نظر گرفته، اون ولی یتولى الصالحین، ولایت و تولی کار صالحین رو انجام میده. ولایت الهی رسول خدا برای این است که این ولایت سرازیر بشه به صالحین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. خوبه بهرمندتون کنم از این روایت زیبای معراجیه تا قدر پیغمبری که باید تو این ماه دعوتش رو بگیم و بدانیم. عزیزان من، در روایات های معراج دارد در سر این سه سلام آخر نماز که وقتی نبی بزرگوار اسلام در اون جای عجیب قرار گرفت، دنا فتدن و فکان قابل قاسه و عدنا، اون جای عجیب که اگر برسم انشاءالله شاید شب قدر یا شب عید توضیحی در این رابطه بدم خدمت شما، وقتی اونجا قرار گرفت ندا رسید السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، سلام بر تو ای نبی بزرگوار خدا، رحمت خدا، برکات خدا بر تو. یه اونجا کسی نیست، اوست. جبرئیل هم نیست، جبرئیل هم عقب مانده و فریاد میزنه که لابدن او تو انمولت الله درقت، یک سرنگوش بالا بیان میسوزن یا رسول الله جای خودت. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. پیغمبر عرض کرد یا پروردگارا چرا بر من؟ السلام علینا و علا عباد الله الصالحین. ببینید واسطه فیضا اومده این ضیافت رو درست کنه پیغمبر. پروردگارا سلام بر من و علا عباد الله الصالحین. آمده این ولایت برسه به عباد صالح پروردگارش. ندا رسید یا رسول الله از این امتحان هم قبول شدی. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. این سه سلام آخر نماز سرش اینا، سرشون وساطتی است که پیغمبر کرده برای آن که السلام علیک ایها النبی به عباد صالحش پروردگار برسه. این ان ولی الله که خدای متعال برای پیغمبرش قرار داده، خوبه یتولى الصالحین، قرار این ولایت عباد صالح رو دریابه. چطور؟ قیدی داره، اون اللهی که نزل الکتاب. ببینید راه بهرمندی از ولایت مطلقه نبی اکرم ارتباط با کتاب خداست. تکرار میکنم، راه بهرمندی از اون ولایت و داخل شدن در عباد صالحی که پیغمبر خدا در شب معراج در اون سلام های سگانه و در این آیه شریفه سوره اعراف سخن ازش گفته، راه بهرمندی از اون مسئله این است که انسان وارد بحر و مائده الهی کتاب خدا بشه، بحر دل بر از این کتاب. لذا خدای متعال فرمود قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، نوری آمده، کتاب مبینی آمده. یهدی به الله من اتبع رضوانه و سبل السلام. خدای متعال این کسانی رو که این ارتباط رو تقویت میکنن. حالا عرض میکنم من اتبع رضوانه، این رو توضیح خواهم داد با بقیه آیات خدا در این رابطه. کسانی که این ارتباط رو تقویت میکنن، یهدی به الله، خدا بر اونها رو میرسونه. هدایت میدونی در قرآن دو جور معنا میشه، یک بار هدایت به معنای اراده طریقه، یک بار هدایت به معنای ایصال الی مطلوب. خدا یه بار میفرماد که پیغمبرا هدایت کنن، یه بار میفرماد امام هدایت کنه. هدایت امام برسونه، ایصال کنه. و جعلنا منهم ائمتن یهدون به امرنا. خدای متعال در باره انبیا میفرماد بعضی از انبیا امام شدن تا شما برسونن. انبیا همه کارشون اینه که بگن، اراده طریق کنن، نبع خبر بدن، راه نما باشن. اما بعضی از انبیا مثل حضرت ابراهیم امام میشن تا شما برسونن. خدای متعال میفرماد ما با این کتاب میخوام شما رو برسونیم، ایصال کنیم. یتولى الصالحین یعنی این ولایت برسه به شما، دست شما رو بگیره. یخرجهم من الظلمات الى النور، تعبیر اینا چرا میگیم این ایصاله؟ چون میخواد برسونه به سرچشمه اینا. به اذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم. حالا سوال اینه، من تو ماه مبارک رمضان از این کتاب این استفاده رو میکنم؟ این آمادگی رو دارم که کتاب خدا مرا به نور برسانه، کتاب خدا مرا به صراط مستقیم. بزرگواران، مهمانان این ضیافت الهی، قانون پس اینه، اگر میخواهید از ولایت مطلقه نبی خدا بهره‌مند بشید، اگر میخواهید ولایت الهی شما را به عنوان بندگان صالح الهی دریابه، اگر میخواهید مخاطب السلام علینا و علی عباد الله الصالحین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته باشید، حواستون باشه راهش ارتباط با کتاب خداست. بهترین ظرف ارتباط با کتاب خدا ماه مبارک رمضان. محور شب قدر مسئله کتابه که هست، خواهم کنیشه در خود شب قدر. و اگر میبینیم که ما مسیر حضرت موسی علی نبی ناله و علیه السلام با 30 شب تمام نمیشه، 10 شب به او اضافه میکنن تا میقات شکل بگیره، اما در ماه مبارک رمضان به لطف پروردگار این مسیر کمتر از 30 شب تمام میشه، این مال ارزش کتاب است، مال اون تعبیری است که پیغمبر فرمودن حبل ممدود من السماء الی الارض، کتاب خدا ریسمانی است آویخته شده از آسمان به زمین، فقط باید بالا بیای از این ریسمان، چنگ بزنی به ریسمان الهی. این که من بیام و در ماه مبارک رمضان به ریسمان الهی چنگ بزنم و از این ریسمان استفاده کنم چارچوبی داره. بحث اصلی ما در این ضیافت اینه که چارچوب استفاده از این کتاب رو داشته باشیم. خدای متعال می‌فرماید اگر می‌خواید از این کتاب استفاده کنید، اولا بدانید بهترین ظرف استفاده از کتاب شبه. در شب بهتر میتونید از کتاب خدا استفاده بکنید، در شب بهتر میتونید از این کتاب الهی بهره مند بشید. رضا به پیغمبر فرمود یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علی ورتل القرآن ترتیلا. پیغمبر شما قرآن تلاوت کن، رتل القرآن ترتیلا، شب تلاوت کن. ان ناشئة الليل اقرب قيلا، اون قول محکم، قول پابرجا، قول ثابت شبها شکل میگیره و پیوند تو با قرآن تحقق پیدا میکنه. پس بحث ارتباط با مائده مهم الهی یعنی قرآن کریم شرط ورود به سیر معنوی انسان و استفاده از این ضیافت الهی است. خب حالا سوال اینه ما با قرآن چگونه ارتباطایی باید داشته باشیم؟ خدای متعال می‌فرماید ما با قرآن سه جور ارتباط می‌تونیم برقرار کنیم. یک، ارتباط تلاوت و قرائت. دو، ارتباط تدبر. سه، ارتباط عمل. سه جور ارتباط ما باید تو ماه مبارک رمضان با قرآن بر خودمون تعریف کنیم. هیچ کدوم از این ارتباط‌ها نافی دیگری نیست. ما طلبه ها بهشون میگیم مانعت و خلوف، نه مانعت و جمع، یعنی ارتباط یکی از این سه نوع، ولی میتونه همه با هم باشه. میشه این ارتباط رو یا با تلاوت و قرائت، یا با تدبر، یا با عمل، یا با هر سه داشت. شما های اونهایی که هر سه رو دارن، حالا بنده چند تا آیه از آیات مربوط به تلاوت رو و بعد آیات تدبر رو و بعد آیات عمل رو عرض میکنم، بعد ببینید ما در این رابطه چگونه با قرآن ارتباط برقرار کردیم. قبل از این که وارد آیات بشم، یه تعبیر نورانی وجود مقدس هست تعبیر دارن در خطبه متقین که تأیید میکنه اون جنبندی قبلی ما رو، که کسی که میخواد وارد سیر معنوی بشه چاره ای نداره الا این که شبها با قرآن معنوس باشه. وجود مقدس امیرالمومنین در خطبه متقین وقتی میخوام متقین رو توصیف کنم، شما رو به جان امیرالمومنین شهید این ماه نمره بدیم به خودمون، هم این شبها داره سفری میشه. میفرماید به ام اللیل فصافون اقدامهم تالین لعزاد القرآن یرتلونه ترتیلا. شب که میشه اینا میستن به نماز، تلاوت و ترتیل آیات قرآن رو، تالین لعزاد القرآن جز جز قرآن رو تلاوت میکنن. یرتلونه ترتیلا، که انشاءالله و در مورد ترتیل عرض خواهم کرد. فاذا مروا بآیت، وقتی به آیات خوف میرسن، رکنو الیها، وقتی به آیه رجاع میرسن، فاذا مروا بآیت فیها تشویق، رکنو الیها، اعتماد میکنن. و تعتلت الیها انفسهم، و این طبیعه آیه روح اونها را نورانی میکنه، شوقن و زنن انها نصب اعینه، طوری این طبیعه آیه شوق روح اونها را به اهتزاز در میاره، گویی بهشت رو میبینن. و اذا مروا با آیه فیها تخویف، وقتی با آیه خوف میرسن، گوشهای قلب رو در اختیار این آیات قرار میدن. و ظن ان زفیر جهنم و شهیقها فی اصول آزانه منقلبه. یه ارتباط تلاوتی ترتیلی شبها با قرآن دارن اولیان الهی، که اونها را برای بهره‌مندی از ولایت مطلقه نبی اکرم فراهم میکنه. اجازه بدید این بحث رو ادامه بدیم در شبهای انشاءالله آتی، و ما مسائل مربوط به تلاوت رو و قرائت رو و نکات رو و بعد تدبر و عمل رو انشاءالله سر سفره قرآن کریم پی بگیریم. خدای متعال را قسم میدم به عظمت این ضیافت معنوی، ما رو معرفت درک ارزش و اهمیت ضیافت الهی عنایت بفرماید، و انشاءالله ما را از عنایات صاحب این ضیافت، از عنایات وجود مقدس امام عصر، از عنایات اولیاء الهیش در این شبهای نورانی بهرمند بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.